13 اردیبهشت 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون دلیل سومین دلیل عقلی بود که اقامه شده بود در حجیت خبر واحد. دلیل از شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین بود. دلیل رو خدمت دوستان تقریر کردیم. جلسه گذشته هم اشکالی را که شیخ اعظم انصاری کرده بودند، اون اشکال شیخ اعظم انصاری را هم بر خدمت شما گفتیم. اشکال شیخ به صاحب هدایه این بود که این دلیل شما دلیل مستقلی نیست، به جهت اینکه یا این شما در این دلیل از علم اجمالی استفاده کرده اید، استفاده از علم اجمالی احتیاج دارد به انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر، و من شیخ اعظم انصاری برای شما در دو دلیل قبلی گفتم که علم اجمالی کبیر به صغیر منحل نمی شود. یا این که این یه لنگه اشکال، یا این که دلیل شما بالمعال برمی گردد به داستان دلیل انصداد و برگرددم به دلیل انصداد، بازگشت دلیل شما به دلیل انصداد دیگه پس دلیل مستقلی نیست. شما به یه بیان دیگر، به یه تقریر دیگر همون دلیل انصداد رو تقریر کرده اید، پس این دلیل دلیل مستقلی نخواهد شد. پاسخ شیخ رو چه دادیم اگر یادتون باشد؟ با استفاده از بیان خود شیخ محمد تقی که خود ایشون یه انقلت و قلت زده است، گفتیم آقا دلیل انصداد و دلیل علم اجمالی که دلیل اول باشد، این دو دلیل هر دو مبتنی است بر علم اجمالی. هم دلیل انصداد، هم تقریر اولی که شیخ گفتن و هم تقریر دوم، هر سه مبتنی است بر علم اجمالی. و اون وقت شیخ اشکال میکند که من علم اجمالی رو منحل نمیدانم. خیلی خوب، در حالی که بیان شیخ محمد تقی مبتنی بر علم اجمالی نیست، مبتنی بر علم تفصیلی است. میگه نعلم و قطعا، وقتی میگه نعلم و قطعا که این علم اجمالی نیست. پس دلیل ایشون مبتنی بر علم تفصیلی است و نه علم اجمالی. این اشکال اول. اشکال دوم بر شیخ این است که بناءً على دلیل انصداد ما باید قائل بشویم به حجیت مطلق زن، حالا یا کشف یا حکومت. درست شد؟ و ها کذا بنابر وجه اول از وجوه عقلی میشد حجیت اخبار آحاد بناءً على الاحتیاط، که توضیحشو گفتیم که اینا حجیت به ذاتهی نمیشد که آیا آخوندم گفت. اما بنابر دلیل صاحب هدایه شما حجیت خبر واحد را مطلقاً و به ذات ثابت میکن، که خبر واحد میشد مطلقا حجت. بلکه برید بالاتر، بیان صاحب هدایه حجیت مطلق روایات، یعنی مطلق این روایات برای شما میشد حجت. پس اشکال اول شیخ وارد نیست. اشکال دوم شیخ طلب شما. بیام سر دو تا اشکال آقای آخوند. اشکال اول آقای آخوند علی الله مقامه الشریف اشکالی است که مختص به خود ایشون است، یعنی این اشکال اشکال اختصاصی صاحب کفایه است. ایشون می فرماید که شیخ محمد تقی آمد دو تا رتبه کلی درست کرد، اول 4 مرحله کرد بعد 2 مرحله، یه مرحله علم درست کرد یه مرحله زن درست کرد. گفت وقتی شما علم تفصیلی به تکالیف شرعی یه دون ندارید، گفت اگر علم تفصیلی دارید فخوب، اگر علم تفصیلی نداشتید طریقی دارید که علمی است فهوه. این دوتا رو گفت مرتبه علم. بعد گفت اگر این دوتا نبود نوبت به مرتبه زن میرسد، لکن مرتبه زن هم خودش دو رتبه دارد، یکی طریق زن میباشد، اگر طریق زن میباشد این میشه مرتبه سوم، اگر طریق زنی نباشد مطلق زن. شیخ محمد تقی گفت شما اون دو رتبه علمی را ندارید، پس بنابراین میرسد نوبت به مرتبه 3 و 4 که مرتبه زن هر دو. وقتی رسید به مرتبه 3 و 4 که مجموعش مرتبه زن است، خب اگر طریق زنی داشته باشید دیگه نوبت به مطلق زن نمیرسد. و ما طریق زنی داریم و اون مراجعه به روایات هست. این بیان شیخ محمد تقی بود. ایشون طریق علمی را یعنی دو رتبه اول را گفت ما دسترسی نداریم. وقتی دسترسی نداریم نوبت میرسد به رتبه سوم. آقای آخوند میفرمان چه؟ اینجا را اشکال میکنه. به شیخ محمد تقی میگن که بله ما علم تفصیلی به احکام نداریم صحیح، اما کی گفته است ما طریق علمی نداریم؟ ما طریق علمی به احکام داریم. وقتی طریق علمی به احکام باشد که یعنی رتبه شماره 2، دیگه نوبت به رتبه شماره 3 شما که طریق زنی باشد نمیرسد. و شما با استفاده از طریق زنی داری حجیت اخبار و آحاد را اثبات میکنی. من آقای آخوند میگم آقا ما طریق علمی داریم، وقتی طریق علمی داریم دیگه نوبت به طریق زنی شما نمیرسه، پس دلیل شما ویران میشود. چجور ما طریق علمی داریم؟ بفرمایند ما ثابت کردیم که خبر آحاد حجت است، اخبار ثقات حجت است. وقتی ثابت کردیم که خبر ثقه حجت است، خبر ثقه ای که حجت است اون روایاتی که اسنادش صحیح هست، بفرمایید رواتش امامی عدلند، وقتی این حجت شد پس بنابراین طریق علمی وجود دارد. وقتی طریق علمی وجود دارد که مرتبه دوم باشد، مرتبه دوم از 4 مرتبه، نوبت به طریق زنی که مرتبه سوم شما باشد نمیرسد. و تو دوتا مرتبه که مرتبه علم و مرتبه زن بود، تا مرتبه علم وجود داشته باشد نوبت به مرتبه زن نمیرسد، خودت هم اینو قبول داری. پس بنابراین طریق علمی وجود دارد، ما با طریق علمی میتوانیم معظم تکالیف واقعی خودمون رو چیکار کنیم؟ به دست بیاریم. وقتی با طریق علمی میتوانیم معظم تکالیف خودمون رو به دست بیاوریم دیگه نوبت به طریق زنی شما نمیرسد. لوفرز شما گفتید آقا آخه شما چقدر روایتی دارید که روات اون تماما امامی عدل باشند؟ این تعدادش خیلی کم است. چجوری شما یا آقای آخوند میخوای معظم احکام فقهی را به دست بیاری از روایت هایی که رباطش امامی عدل باشند؟ میگه خیلی خوب، امامی عدل نبودن، بیا تنزل میکنیم به روایات مقطوع بالاعتبار اضافی. یعنی عدل امامی نبود، بیا امامی ثقه. امامی ثقه نبود، بیا ثقه خالی. ثقه خالی هم نبود، بیا سر روایاتی که روات اون چه هستند بفرمایید؟ حسنند. هی بیا پای، هی دایره یا گوشاترش میکنیم تا کفایت بکند به این چی؟ به این احکام شرعیهی که شما میخواد. و اگر این به اثبات برسد، این میشه طریق علمی. وقتی طریق علمی بود، نوبت به طریق ظنی شما نمیرسد. پس دلیل شما یه شیخ محمد تقی از بین رفت. این اشکال مختصر آقای آخوند است. اشکال محکمی است. اگر شما بفرمایید مرتبه علم رو داشته باشید، واضح است که دیگه نوبت مرتبه زن نمیرسد. توجه میکنید؟ او داره میگه ما از اینا طریق علمی است. شیخ محمد تقی اینا رو طریق علمی نگره. بله. آقای آخوند دارد اینا رو طریق علمی میگیرد. میگه وقتی این طریق علمی هست، نوبت به طریق ظنی نمیرسه. خب همین جور هم هست دیگه، اینا در طول همان. وقتی طریق علمی وجود داشته باشد، نوبت به طریق ظنی نمیرسه. و آقای آخوند میفرماید طریق علمی وجود دارد، پس طریق ظنی شما از کار میفته. این اشکال رو فهمیدی؟ چرا؟ خب این اشکال. پس اشکال آخون الحمدلله روشن شد. اشکال آقای آخون که روشن شد، خدمت آقای آخون میگم. آقای آخون ما که مفتخریم به این که بعض از مطالب کفایه شما رو میفهمیم، بعضش را. شیخ محمد تقی خودش تو این قلت و قلتاش این حرفم اشکال رو کرده، خودش هم جواب داده. ای کاش که یه مراجعه کرده بودید در ادامه بحثش، ببینید که تو این قلت و قلتا میگد این رو یا نه. ملاحظه بفرمایید هدایه جلد 3 صفحه 377. خودش میگد در یه این قلت، میگه لا نسلم قیام الدلیل القاطع على حجیت خصوص شیء من الاخبار. میگه ما قبول نداریم که شما دلیل قاطع و تمام، دلیل قاطع یعنی دلیل علمی، بر حجیت قسمی از اخبار داشته باشی. چنان دلیلی رو ما قبول نداریم. لا نسلم کیف و من البین. چرا میگه قبول ندارم؟ میگه خب بابا چجوری شما قبول ندارید؟ خب خبر عدل امامی رو که همه قبول دارن. میگه تو این عدالت و وساقت رو از کجا آوردی که داری حکم میکنی فلانون؟ خب دیگه در رأس عدول و بفرمایید کسانی که هم مذهبشون تمام است هم عدالتشون، شما از کجا داری حکم میکنی زراره، محمد ابن مسلم و امثال اینا و دیگران؟ خیلی خوب، اینا امامی عدلن، از کجا داری حکم میکنی؟ میگه و من البین ان غالب توصیقات الوارده من علماء الرجال، غیر این است که شما میگون رجالیگی، نجاشی گفته ثقتون. چون نجاشی گفته ثقتون، فهوتی ثقتون، غیر این است دیگه، بالاتر از این نیست که امام رجالیین که ابوالعباس نجاشی است گفته ثقتون. وقتی ابوالعباس گفته ثقتون، شما میگون چی؟ شما میگون خیلی خوب، پس این راوی ثقتون. میگه قالب توثیقاتی که وارد شده است از علماء رجال لیس من قبیل شهاده حتی یقوم تعدیل معدلین منهم مقام العلم. این شهادت نیست، چون ابوالعباس نجاشی که زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر و ابن ابی امیر و اینا را که ندید است که، دو قرن بیشتر بین اینا فاصله است. شهادت اون چیزی است که شما خودتون حس کرده باشید. حس میخواد با چشمتون، با گوشتون شنیدون. اگر شما یه چیزی رو دارید تحلیل میکنید، حدس میزنید، این دیگه شهادت نیست، این حدسه، این نظره دارید میدید. نظر غیر شهادته. شما میگون به نظری من فلانی اینجوری گفته، این که به نظری، یا میگوی نه من شنیدم اینجوری گفت. اون نظر میگون چون این آدم کذا و کذاییست باید حرفش این باشد، این حدسه دارید میزنید. اما وقتی میگون شنیدم، این میشه چی؟ این میشه شهادت. نجاشی میگه ثقتون، کسی رو که 200 سال باش فاصله دارد از کجا میگه ثقتون؟ دارد رو قرائنی وثاقت او را حدس میزند. پس شهادت نیست. وقتی که شهادت نشد، شهادت است که به جای چه مینشیند؟ بینه است که جانشین علم میشن. شما اینجا شهادت ندارید، پس جانشین علمی در کار نیست. در جو فرمودید و مع القزعن فحجیت و خبر ثقه مطلقا. پس این اول اشکال صغره. میگه جناب آقای آخوندی که قرار است شما 100 سال بعد من بیایید و بر من اشکال بکنید، اولا وثاقت راوی رو شما از کجا به دست میاری؟ اونی که شما میگوید توثیق کردن روات را، این شهادت نیست، این حدسه. پس علم حساب نمیشه. پس چو گفتی ما طریق علمی داریم، طریق علمی در کار نیست. این یک. دو، بذارید عبارتشو بخونم، دارم عبارتش یک محتقی رو میخونم و معنا میکنم، بعد اگر نتونستیم جواب آقای آخوندو بدیم یا اشکالی داشت بفرمایید. بعد میگه خیلی خوب، ما از این مطلبم که صرف نظر کنیم و مع الغز ان فحجیت خبر الثقه مطلقا مما لم یقم علیه دلیل قطعی. اینی که شما داری میگوی خبر ثقه معتبر است و طریق علمی است، چه دلیلی اقامه شد بر حجیت خبر ثقه؟ تا حالایی که ما مرور کردیم کتاب بود، مناقشه شد، آیاتش درسته؟ روایات بود، مناقشه شد، اجماع بود، مناقشه شد، دلیل عقل بود. این سومین وجهش است که خدا آقای آخوند دارد مناقشه میکنه. پس چی تمام شد بر حجیت خبر ثقه؟ تا حالا که هیچی تمام نشده است. و اذا لم یقم دلیل قاطع علی حجیت خصوص شیء من الاخبار کان الحال على نهج واحده. پس وقتی نتوانستی که شما دلیل قاطع و علمی اقامه کنی بر حجیت اخبار، پس بنابراین همه اخبار یه حکم پیدا میکنن، تمامش حجیتش میشد از باب زن. وقتی شد از باب حجیت زن، بنابراین میشد مرتبه سوم، میشه طریق زنی. توجه فرمودید؟ این بیان خود شیخ محمد تقی است که اشکال آقای آخوند و 100 سال قبل همون وقت که طرح کرده است، تو این قلت و قلتاش این اشکال را طرح میکند و خودش هم اشکال را جواب میدهد. اگر برای شما اشکال رو بخوام جواب اشکال رو توضیح بدهیم، توضیح پاسخ شیخ محمد تقی این است. آقای صادقی، وقتی ما دلیل بر حجیت شیعی میخوام اقامه کنیم، حالا همین خبر واحد، آیا هر دلیل ما باید علا نحو استقلال دلالت بر حجیت بکند؟ یا شما در این دلیل اول میتوانید از دلیل دوم استفاده کنید؟ یعنی دلیل شما بالاستقلال باید دلالت بکند؟ یا این که میتوانید از ادله دیگم تو این دلیلتون استفاده بکنید؟ باید بالاستقلال باشه. یعنی اون جایی که من میگم آیات دلالت بر حجیت خبر واحد دارد، آیات رو باید بیارم. اونجا نمیتونم از چی استفاده کنم؟ از روایات استفاده کنم. اون جایی که دارم از روایات استفاده میکنم بر حجیت اخبار آحاد، نمیتونم برای شما چی بخونم؟ آیه بخونم. توجه میفرمایید؟ آیات باید بر استقلال دلالت داشته باشه و همیشه دلیل تمام. روایات بر استقلال باید دلالت داشته باشه، میشه تمام. اجماع به تنهایی باید دلالت داشته باشه، میشه تمام. دلیل عقلم باید به تنهایی دلالت داشته باشه. آقای آخون، تو دلیل عقل درست شد؟ وقتی که شما دارید دلیل عقل رو طرح میکنید که عقل دلالت بر حجیت خبر واحد دارد، آقای آخون یه مرتبه میرد سر اینکه ما دلیل داریم که چه؟ که خبر واحد حجت است. پس بنابراین وقتی دلیل داریم خبر واحد حجت است، پس نوبت به مرتبه به طریق ظنی نمیرسد، ما طریق علمی داریم. تجربه همونید آقای آخون گرفتار یه خلط شده. آقای آخون، وقتی که شما دلیلی را میخواهید طرح بکنید، دلیل را باید بل استقلال بهش نظر بکنید، یعنی من دون ادله دیگه. و الا اگه وسط اینجا آمدی گفتی که خیلی خوب این دلیل عقل است، خب ما از خارج دلیل داریم بر حجیت اخبار خب میگه از خارج دلیل داری، دلیل عقل چه داری اقامه میکنی؟ متوجه شدی؟ شما و بقیه استدلال هم همین است. اگر شما گفتید فرض بفرمایید اثبات فلان شی سه تا دلیل داره، سه تا دلیل شما باید الان نحوه چه باشه؟ استقلال باشه. یعنی دلیل اول جدای از دوم، دوم جدای از سوم. تو دلیل سوم شما نمیتونید از دلیل اول کمک بگیرید. بگون ما در دلیل دوم ثابت کردیم. باید دلیل دومو بیاری تو دلیل سوم که این دیگه دلیل مستقل نمیشه که. از دلیلیت میفتد. دلیلیت کل دلیل بر شیعی این است که الان نحوه استقلال باشه. شیخ دارد میگد، شیخ محمد تقی میگد آقا این دلیلی که من اقامه کرده ام علی نحو استقلال دلالت دارد بر حجیت اخبار آحاد بل مطلق روایات. توجه فرمودید؟ و این دلیل دلیل عقلی است. یعنی به فرض این که شما ادله دیگر را هیچ کاری باش نداری، آقای آخون میاد میگه آقای آشمان تقی شما میگوی بله طریق میشد روایات و اخبار آحاد طریق ظنی، ما ثابت کرده ایم که روایات طریق چیست؟ طریق علمی است. این که راه برهان نیست که، شما طریق برهان را نپیمودید. اگر شما از خارج دلیل دارید که روایات طریق علمی است، توجه میفرمایید؟ خب دیگه نوبت به دلیل عقل نمیرسه. شما که دلیل داری اون دلیل خود ادامه بده و برو. این دیگه دلیلیت مستقل نیست. توجه فرمودی؟ مثل این از من به شما بگم آقا آیات دلالت بر حجیت خبر واحد میکند که نکرد، ولی بگم میکند. بعد شما روایات ناحیه رو بیاری که ما روایات ناحیه‌ای که داریم که به اخبار آحاد عمل نکنید مثلا، خب اون روایات ناحیه رو شما بیارید. من وقتی شما روایات ناحیه رو آوردین بدون چی جواب بدم؟ بگم عجب، این روایات ناحیه ما در آیات دلیل بر حجیت خبر واحد. این اشبه شیعه است به چی؟ به مغالطه. وقتی که ما داریم حجیت خبر واحد رو تو روایات بررسی میکنیم، دیگه آیات دال هست یا دال نیست باش کاری نداریم. این که من در روایات ناحیه بگم این روایات ناحیه آیات دلالت بر حجیت خبر واحد شد، پس روایات ناحیه رو بذارش کنار، و اگر تو از آیات استفاده کردی حجیت خبر واحد رو، دیگه چیکار به روایات داری؟ دلیلیت هل دلیل باید علی نحو استقلال باشه. خیلی خوب، پس وقتی شما میرسید به دلیل عقلی، مفروض این است که دلیل عقلی به تنهایی باید دلالت بر حجیت خبر واحد بکند. شما یا آقای آخوند از خارج کمک گرفتیم، گفتیم ما دلیل داریم بر حجیت اخبار آحاد و این اخبار آحاد طریق علمی است. این که اشکال نشد که، توجه فرمودی؟ پس اساس اشکال آقای آخوند تمام نیست. این اولا
اینجا که دلیل عقل منظور بنای اوغلا است.
نه اصل بنای اوغلا طلبی شما بعد خواهم.
دو روز است داریم
یقین نیست، دو روز است داریم روزه میخونیم. اینجا شما آخری کار رسیدی داره میگوی قربونی سرش برم، گوش کن، دو روز است ما اینجا داریم حرف میزنیم، شما متن کاغذمونم دادیم به دوستان، دو روز بنای اوغلا را هنو وارد نشدیم. بنای اوغلا دلیل بعدیست، دلیل مستقلیست بنای اوغلا، سیره اوغلا. اون سیره اوغلا را ما هنو طرح نکردیم، الان دلیل عقله. عقل حکم میکند به حجیت اخبار آحاد. چه جوری؟ سه وجه براش گفتیم، این وجه سومه. توجه فرمودید؟ خب این اولا. پس کبرایی که بر اساس اون کبرا دارد آقای آخوند اشکال میکند، این کبرا تموم نیست، این نه نمیشد اشکال کرد. ولو آقای آخوند آقای آخوندن و ما یه بچه طلب. ثانیا شیخ محمد تقی میگه من سقراطم قبول ندارم. اینی که داری میگوی اخبار آحاد مطلقا حجت است، از کجا داری میگوی مطلقا حجت؟ این که اخبار آحاد شما میگوی خب اینا خبر ثقه است، خبر ثقه دلیل بر حجیتش داریم، میگه به فرضم ما کبرای شما را آقای آخوند بپذیریم که خبر ثقه دلیل بر حجیتش داریم، وثاقت رو از کجا آوردی؟ آقای آخوند مجبور است که بگه خب وثاقت رو من از قول رجالیین میگیرم دیگه. هر جا شما میپرسید آیا فلانی ثقتون یا نه، وقتی رسیدید به نجاشی، نجاشی گفت ثقتون، میگون خلاص، مگر قدش رسیده باشه. یعنی نقطه مقابل ثقتون نجاشی اگر شیخ گفت ضعیفون، اون وقت قد بر چی؟ بر مدح، بر توصیف مقدم است. توجه فرمودید؟ در غیر این صورت اگر قدحی نباشد و نجاشی بگد ثقتون، تا نجاشی گفت ثقتون تم، دیگه رجال این جلوتر نمیرن ها. دیگه نمیگن نجاشی از کجا گفت ثقتون. توجه کردی؟ تا نجاشی گفت ثقتون خلاص، مطلب بسته میشه، پرونده تمام است. شیخ محمد تقی میگد اینی که نجاشی و امثال نجاشی از رجالیین، حالا نجاشی امام است، بقیه هم بفرمایید در جایگاه خودشون، وقتی کسی رو توصیق میکنن، آیا توصیق اینا از باب شهادت است؟ میگه نه، واضح است که از باب شهادت نیست. چرا؟ چون اینا که ندیدن اونا رو که. بنده ای که الان تو قرن 15 هم نشستم،
محمد ابن سنانی که از روات امام رضا علیه السلام است، محمد ابن سنان رو میگم معتبرون، میگم او آدم معتبری است. خب من کجا محمد و محمد ابن سنان قرن چیه؟ قرن سومه، من 12 قرن بعد اون اومدم، دارم به شما میگم محمد ابن سنان اندی معتبرون و روایت او پیش من حجت است. این شهادته؟ کجا شهادته؟ 13 قرن بین ما فاصله است، 12 قرن فاصله است. پس این چیه؟ پس این حدسه. یعنی من روی قرائنی این قرائن رو میچینم، از مجموعه این قرائن که کنار هم چیدم میگم محمد ابن سنان از این قرائن معلوم میشد آدم معتبری است. پس این شهادت نیست. چیزی به جای علم میشیند که چه باشه؟ بیانه باشه. شما اینجا بیانه ای نداری چون شهادتی نداری. پس چجوری به جای خود همین ثقه گفتن، ثقه گفتن ها خودش حدسه. حدس یعنی چی؟ یعنی ظن کسی که نهایت شما بگون متخصص این باب است. درسته؟ بالاتر از این که نمیشد که. رجالی فنش رجال است، در نتیجه صاحب فن مطلبی رو حد زده است و نوشته. و لذا ربما نه کثیرن ما بین رجالیین چه میشد؟ اختلاف میشد. همین محمد ابن سنان خلافی است. جماعتی مثل ما میگن معتبر است، جماعتی هم از اون طرف چیکارش میکنن؟ تضعیفش میکنن، میگن ضعیف است. خب چه جوریست؟ بالاخره این یه آدم که بیشتر به نام محمد ابن سنان نیست، این یا معتبر است یا غیر معتبر است. ما میگم معتبر است و جمعی کثیری هم میگن ضعیف است. خب چه جوریه؟ اگر شهادت بود که شهادت که اینقدر نمیتونست اختلاف داشته باشد. پس معلوم میشد اینا حدس. وقتی حدس شد، حدس میشد داخله در چیه؟ زنه. پس میشد زنی. پس تازه خود همینی که تو داری میگوی طریق علمی، طریق علمی نیست، زن نیست. در جوهر مود هیچ طریق علمی در کار نیست. میشد طریق زنی. وقتی نه در این که توصیف رجالین از چه باب حجت است؟ قطعا از باب شهادت نیست، توجه میفهمم. از باب خبر واحدم باشد اونم نیست. هیچ راهی شما برای اعتبار توصیق رجالیه ندارید الا نه نه الا حسی وجود ندارد، شهادتی نیست، حس نیست، الا یه انسداد صغیر درست کن. الا انسداد صغیر کنید، بگون آقا ما راهی نداریم به وساقت الا همین. یعنی یه انسداد صغیر باید درست کنی. وقتی شد انسداد صغیر، از باب انسداد صغیر شما از قول نجاشی زن پیدا میکنید، این زن حجیت پیدا میکنه. یعنی انسداد کبیری که انشالله خواهیم گفت، صغیرشو در باب کلمات رجالیین درستش کنید. یه انسداد صغیر کنید، درست کنید، مطلق زن از کلمات اینا میشد حجت. و ما وقتی نجاشی گفت ثقتون، زن پیدا میکنیم به وساقتش میشد حجت. غیر از اینم هیچ راه دیگری ندارد. یعنی بقیه راه هایی که آقایون گفتن ناتمام است. تنها راهش اینه، تفصیلش تو بحث رجال گفتیم، اونجا رو دوستان مراجعه کنن. نه انسداد صغیر، انسداد اصلا زن خاص نیست، مطلق زن نیست، مطلق زن. خب این پس پاسخ اشکال آقای آخون. اولا آقای آخون این رسم اشکال کردن نیست، اینجور باید دلیل را علی نحوه استقلال ملاحظه کنی، شما ملاحظه نکردی. ثانیاً این که شیخ محمد تقی میگد اینی که شما داری میگوی طریق علمی است، هیچ طریق علمی نیست، این خودش طریق زن نیست.
این خودش میشه رتبه سوم. خب بیام سره بفرمایید چی؟ اینم اشکال مختص آقای آخوند. تا حالا اشکال مختص شیخ رو جواب دادیم، اشکال مختص آقای آخوندم جواب دادیم، میرسیم اشکال مشترک شیخ و آقای آخوند. این سومین اشکاله که هر دو بزرگوار کردن، هم شیخ داره هم آقای آخوند این اشکال رو داره بر شیخ محمد تقی. و اون چیست؟ و اون این است که جناب شیخ محمد تقی، شمایی که داری میگویی چه؟ شمایی که دارید میگون ما علم داریم، تا روز قیامت مکلف هستیم که به سنت مراجعه کنیم. سنت چی چیه؟ سنت عبارت است از قول قطعی صادر شده از حجت خدا. روایت تا حالا سنت نیست، روایت حاکی از سنت است. اگر در حکایتش درست حکایت بکند میشه سنت، اما اگر درست حکایت نکند سنت نمیشد. یعنی سنت رو شما چه معنا میکنید؟ سنت میشد قول، فعل، تقریر واقعی معصوم، فرمایش امام صادق که از دو لب مبارکشون میاد بیرون حجت است. این روایتی که در این کتاب ذکر شده است از کجا معلوم فرمایش امام صادق باشه؟ از کجا معلوم فرمایش امام صادق باشه؟ اگر بتونی ثابت کنی فرمایش امام صادق است، بله حجت است، شکی درش نیست. اما این روایت از کجا تو میخوای ثابت کنی فرمایش امام صادق است؟ این اشکال هر دو بزرگواره. میگن شیخ محمد تقی شما داری میگوی کتاب و سنت قبول، ما باید به کتاب و سنت مراجعه کنیم. کتابش درش مناقشه ای حالا نداریم، سنتش داری معنی میکنی، میگوی این روایاتی که در کتب معتمد آمده است. خب کی تا حالا سنت رو به این روایاتی که تو کتب معتمد آمده معنی کرده؟ تو داری سنت رو معنی میکنی خبر حاکی از سنت، روایت حکایت از سنت میکنن. این حکایت اما مطابق با واقع است، درسته؟ اما مطابق با واقع نیست. اگر مطابق با واقع باشد میشه چی؟ میشه سنت، میشه سنت. اگر این که راوی میگه قال الصادق علیه السلام درست گفته باشد، این مقاله گفتار امام صادق باشد، ولی رو چشممونه فرمایش امام صادق و سنت است. اما اگر نه، این راوی اشتباه کرده باشد، درست نگفته باشد، دیگه این روایت سنت نمیشه. درسته یا نه؟ خب شما سنت یعنی قول واقعی ما، روایات معلوم نیست قول واقعی ائمه ما باشه. اوه اینقدر دست در روایات کردن، تعجب می‌کنم، اینقدر غلات روایت جعل کردن، غیر غلات، حکومت‌ها اینقدر روایت جعل کردن، خود معاویه چقدر دستور داد روایت جعل کردن، بنی امیه چقدر روایت جعل کردن، تعجب می‌فرمایید، و هاکذا. پس بنابراین چی تو داری میگوی؟ سنت. ما باید به کتاب و سنت مراجعه کنیم. سنتو که گفتی پشتش میگوی مراد از سنت این است که من همین روایاتو میگم و کلام من، خودت تصریح داری شیخ محمد تقی میگوی کلام من حجیت مطلق روایات است. یعنی مطلق روایات رو دارد چی حساب میکنن؟ سنت حساب میکنن. این میگن تا حالا هیچ کس سنت رو اینجور که شما معنی کردی نکرده است. این اشکال هم شیخ داره، به تبع شیخ آقای آخوندم داره. این اشکال سوم و آخر بر شیخ محمد تقی. جوابش؟ میگم جوابش رو دوباره خود شیخ محمد تقی داده است. بله. بی خودی که به شیخ محمد تقی نمیگن که. نگاه کنید. هدایه جلد 3 صفحه 378 میگه لا ریب ان سنت المقتوع بها اقل قلیل. میگه اون سنت قطعی که شما میخوای بگوی، کلامی که از دوتا لب مبارک امام صادق بیرون آماده باشد، اون به دست ما رسیده باشد، این سنت قطعیه. این روایات محدودی است، مثل فرض کنید روایت قدیر خم و امثال اینا، اینا خیلی محدود است که ما یقین داریم صادره از چه شده است؟ از امام شده است. و ما یدل علی وجوب الرجوع الی السنت فی زماننا هذا یفید اکثر من ذلک. شما اگه سنت و سنت قطعیه بخوای بگوی، این روایت ها من از کجا میدونم سنت؟ معلوم نیست. در نتیجه ما به اون سنت قطعیه بخوام عمل کنیم، اون سنت قطعیه از ما دردی دوا نمیکنن. اون 20 روایته، 100 تا روایت است، اون چیزایی که مسلمن از پیامبر و ائمه صادر شده است. پس بنابراین با اون 50 تا، با اون 100 تا که شما میخوای مسلمات بگیری، درد ما دوا نمیشه. ما فقط 54 کتاب فقهی رو باید با این سنت درست کنیم، نه 54 فرع فقهی، کتاب فقهی را. توجه میکنید؟ پس چند هزار فرع فقهی رو درست باید بکنی؟ با 100 تا روایت میخوای درست کنی؟ معلومه که نمیشه. پس ما مجبوریم سنت را در زمان خودمون یه معنای عام برش بگیریم. چرا؟ للقطع به وجوب رجوعنا الیام، چون ما قطع داریم. ببینید میگه قطع، قطع چیه؟ علم تفصیلیست یا اجمالی؟ قطع علم تفصیلیست. میگه للقطع به وجوب رجوعنا الیام، الیام یعنی زمان ایشون قرن 13 همه، با زمان ما قرن 15 هم 200 سال بعد اونی فرقی نداره. میگه الیوم باید ما رجوع کنیم فی تفاصیل الاحکام الی کتب الاربعه و غیرها من الکتب المعتمده فی الجمله. این قطع از کجا به دست آوردی که باید رجوع کنی به کتاب های روایت؟ ببینید میگه الان اون سنت قطعیه در دوانه میکنه، باید سنت به معنی روایت معنی کنی. اما روایاتی که در کتب اربعه است و در کتب معتمده هست، این قطع از کجا به دست آوردی؟ میگه ما قطع داریم فل جمله به اجماع الفرقه. قطع من حاصل است به اجماع فرقه امامیه. فرقه ناجیه اجماع دارد که باید به روایات مراجعه بشود. و اتفاق القائل به حجیت مطلق الزن و زنون الخاصه. میگه شما چه انسدادی بشی مطلق زن رو حجت بدانی، چه انفتاحی بشی زن خاص رو حجت بدانی. اونا هم که میگن زن خاص، کدوم زن خاص رو میگن؟ روایات رو میگن. اونم که مطلق زن رو میگن، مطلق زن حاصل از کتاب و سنت رو میگن. پس شما در هر دو صورت باید به این روایات مراجعه کنی، اجماعی شیعه است. و ما علم داریم که باید مراجعه کنیم. چه؟ کدوم؟ نعلم للقطع فی الجمله. اون قطعی رو که گفت قیدش میزند که فی الجمله قطع داریم که باید مراجعه کنیم به این روایاتی که معتمد است. جواب دو بزرگوار رو چه میدیم؟ جواب شیخ و جواب آقای آخوند. میگن شیخ محمد تقی، این اصطلاح سنتی که تو گفتی، این مصطلح مصطلح سنت نیست. ما دست شیخ، شیخ اعظم و دست آقای آخوند رو میبوسیم، میگم اشکال شما وارد است، مصطلحی که شیخ محمد تقی برای سنت استعمال میکند مصطلح علمی سنت نیست، اما شیخ خودش تصریح میکند که مراد من از سنت چیست. وقتی خودش تصریح کرد مراد من از سنت چیست، اشکالی شما دیگه بهش وارد نیست. چرا که لا مشاحت فلست. خلاص شما میگون آقا سنت سنت قطعی است، او داره میگه سنت سنت حاکی است. خیلی خوب درست میفرمایید. شما میگون این حاکی از سنت است نه خود سنت است، میگم شیخ و آقای آخون حق با شماست. اما شیخ محمد تقی میگه مراد من از سنت اینجا سنت حاکی است، مراد من روایات. تصریح میکند تو این هدایه اینجا که خوند وقتی تصریح و میگد اونی سنت قطعیه ای که شما دارین میگون، میگه اون کفایت ما را نمیکنه، اون تو فقه دردی از ما دوا نمیکند. 54 تا کتاب فقهی میخوای در بیاری، 100 تا روایت قطعی میخوای در بیاری، نمیشد که. میگه لا محاله، پس باید رجوع کنیم به این کتب اخبار. وقتی رجوع به کتب اخبار شد من اسم همینا رو میذارم سنت. خیلی خوب وقتی خودش میگه من اسم اینا رو میذارم سنت و مراد سنت قطعی نیست، مراد من سنت حاکی، سنت محکی است، سنتی است که در ضمن این روایات ذکر شده است. تموم شد دیگه، لا مشاهد است. این که اشکال نیست که. خب عبارت خود شیخ رو برای شما خوندم. آقای عاشق من باقر پسرشم که یه شرح دارد بر هدایه پدر تو همون قسمت حجیت مزن نیست، تو زنونش، چون کلمات شیخ محمد تقی فهم نشده است. وقتی فهم نشد پسرش آمد شرح کرد که بابا حرفای بابا منو بفهمین که چی گفته است. از جمله اینجای پسر کلام پدر رو شرح میکنه، میگه مراد بابام از سنت اینه که دارم برادون میگم. میخونم شرح هدایت المسترشدین صفحه 347 و 348، یه تیکه عبارت ها را اونجا که نقطه چین گذاشتم انداختم. میگد انما المقصود اثبات وجوب الرجوع الی الکتاب و سنت الموجودین فی ایدینا بالفعل. اون سنتی که امروز در دست ما موجود است، سنت موجود در دست ما امروز چی چیه؟ همین روایات، چیز دیگه که نیست، همین روایات. اینو میخواد بگه و این سنت موجود و هیل حاصل فی ضمن الاخبار المرویه. ببینید اینها تصریح. بعد و یمکن ان یرید به سنه نفس الاحادیث الموجوده و المقصود اثبات وجوب رجوع به این احادیث موجوده من حیث طریقیه فی الجمله. به معنا یعنی چه من حیث طریقیه؟ به معنا لزوم استنباط الاحکام شرعیه منها، یعنی از این احادیث موجوده. غایت الامر المناقشه فی اطلاق سنه علی الاخبار المرویه. شما مناقشه میکنی شیخ، توجه میفرمایید، چون آشمان باقر پسر ایشون شاگرد شیخ انصاریست، توجه میکنید، ولی با آقای آخون یعنی مقدم بر آقای آخوند است. آقای آخوند دو سال آخر عمر شیخ رو درک کرده است. آقای آشمان باقر از شاگردای اولیه شیخ است. اون وقت که شیخ تو نجف تو خونش درس میگفته است، هنوز کرسی رسمی هم نداشته است که بیاد تو مسجد و بیرون درس بگه، تو خونش درس میگفته، آشمان باقر میرفته درسش. میگه پس حرفش شیخ را میدوند، اشکال شیخ را بر پدر. میگه غایت الامر المناقشه فی اطلاق سنه علی الاخبار المرویه به مخالفته للاصطلاح. این یک خلاف اصطلاحی ایشون چه کرده است، مرتکب شده است. غایت حرفی که شما میتونید بزنید همین است که فرمایش ایشون خلاف مصطلح است، درسته،
و هو امر حینون. هیچ مشکلی ندارد کسی خلاف اصطلاح حرف بزند اما مراد خودشا بیان کرده باشد. و هو امر حینون بعد وضوح المقصود، خصوصا مع شیوع اطلاق سنه على سنت المحکیه. پس بنابراین این شایعه است اطلاق سنت بر سنت محکیه و ایشون مرادش این است، پس بنابراین این اشکالم بر شیخ محمد تقی وارد نیست. شما از زمان شیخ انصاری الی یومنا هذا هر که بر شیخ محمد تقی اشکال کرده یکی از این سه تا اشکال رو گفته، یا دوتاشو گفته یا سه تاشو. یعنی اونی که من دیدم تو کتابایی که در دانش اصول به یدم بود، چه تألیفیش چه تلخیصیش چه بفرمایید تقریرات که متعرض فرمایش شیخ محمد تقی شده باشن، یکی از این سه تا اشکال رو کردن و اشکال چهارمی هم کسی نکرده است. و این اشکال هم گفتیم، یکی مال شیخ است، یکی مال آقای آخونده است، یکی هم مشترک شیخ آقای آخونده است و جوابشو خدمت شما دادیم. اشکال دیگری در مقام طرح نشده است. این سه تا اشکال رو جواب گفتیم. پس دلیل سوم چی بفرمایید؟ دلیل سوم تقریر دلیل عقل بر حجیت خبر واحد پیش ما تمام می شود. خب آیا ما تنها توی دنیا داریم میگم این دلیل تمام است؟ باز تو فحص ناقصی که من کردم، فقط بله فقیه علی التحقیق مرحوم آیت الله گلپایگانی قدس سره در تعلیقی که بر درر استادشون عاشق عبدالکریم حائری مؤسس دارن، آقای گلپایگانی درس اصول نمی گفته است اما دوره رو یه دوره درس گفته، همون موقعی زمان جوانیش دوره رو حاج شیخ رو که درس گفته، همون وقتم اون چی که در درس می گفته است الان نحوه تعلیق بر دوره رو می نوشته است. توجه میکنه؟ و آقای گلپایگانی در تعلیقی که بر دوره دارن، ایشون هم دلیل شیخ محمد تقی را تمام می دانند. و صلی الله علی محمد و رسول. سیره عقلا مون دیگه، چهارشنبه هم که تعطیلیم، بین التعطیل اینه میگن آقایون تعطیل کنین، میره دیگه انشالله شنبه. قبلش اونا گفت.